بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعد رسوندیم که در باره فیض تأملی بفرمایید، دقتی بفرمایید و نمیدونم فکری فرمودید یا نه، و دنبال این فکر منتقل بشوید به بحث جهل که در کتب دیگر خونده ایم، مثلا در منظومه بحثش شده است که آیا وجود مجهوله یا ماهیت مجهوله یا اتصاف مجهوله، فرمایشی که فرمودن. و در ذهن ما این هست که وجود بالاصال مجهوله و ماهیت به تبع مجهوله. ذهن ما این طور آقا دیگه که وجود مجهوله و ماهیت به تبع مجهوله. و این طور هم در منظومه جناب حاجی به نظم آورده که موت تحرک طبیعی، موت تحرک، موت الوجود فی الالهی فاعل و موت تحرک الطبیعی قائل. و این طور بود که ما وقتی میگیم فاعل، در فلسفه که میگیم فاعل یعنی موت الوجود. این موت الوجود یعنی چه؟ طبیعی میگه، طبیعی میگه موت تحرک. خب حرف او به مبنای بحث او، کار او اینطور که ماده و صورت وجودشون از فاعل نی، حرکتشون، تحرکشون از فاعل است که مات تحرک. مات تحرک از طبیعی، در نزد طبیعی مات تحرک. اما وقتی الهی میگوید که فاعل یعنی مات الوجود، یعنی چه مات الوجود؟ وجود مجهوله یعنی چی؟ این را به عرض رسوندم که تأمل بفرمایید. و اگر یک وجود حق صمدیه، التفات بفرمایید، یک وجود حق صمدیه و شما در بحث پریروز فرمودید که این حقیقت واحده هست که به اعتباری به لحاظی تعین پیدا میکنه، به فرمایششون این بود و فی الحقیقت لیس حالا ولا محلا بل شیء واحد ظهر به صورت المحلیت تارتا و الحالیت اخرى. این حرف خیلی شریف، خیلی بلند، که و فی الحقیقت لیس حالن ولا محلا بل شیء واحد ظهر به صورت المحلیت تارتا و الحالیت اخرى. شیء واحد ظهر به صورت المحلیت تارتا و الحالیت اخرى. شیء واحد و وجود صمدیه، وجود مجهول بالاصل است، یعنی چه؟ من هو الجائل و من هو المجهول. بله دقت بفرمایید. حالا این همه کشمکش ها که بله واجب تعالی علت است و سنخیت بین معلول و علت است و اونی که از اوست وجوده و وجود است که مجهول اوست و از این علت تامه وجود صدور یافته و ماهیات مجهول به تبع هستند. اینها رو تأمل بفرمایید. در بحث جهل ببینید که علیت، علت من هو، معلول من هو و جاهل و مجهول فرقش رو چی جور میگذاری؟ این همه فرمایشات که اونی که مجعول است بالاصل وجود است، با اینکه وجود واحد احد صمدیه. این وجود واحد احد صمدی میخواد که درباره او چی جور، میخواهید که درباره او چی جور جایل و مجعول در نظر بگیری. بینونیت و اثنینیت اینها چی جوره؟ یا اصلا بحث جعل بی متعارف را ای را تو مالش را بپیچیم بگذاریم کنار، گذاشتیم کنار که گذاشتیم ثم مضی. بله، خداش داد خدایی میکند و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و این شؤونش را، مظاهرش را، مجالیش را که تعیناتی حقیقت واحد هستند و کل یوم از ایام زمانی، از ایام دهری، از ایام سرمدی، از ایام ربوبی، ایام عوالم عقول، ایام عوالم نفوس، عوالم توایع، عناصر مطلقا، هر کجا که ظهور شیء است و بروز این حقیقت است، به طوری که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، این حقیقت غیر متناهی است و شؤونش و کهبه کسرات مغلوب در این وحدت، وحدت مغلوب در واقاهر در بر این کسرات و از این گونه فرماشات که به مبنای اصیل آقایان اهل توحید است، توحید اسلامی، توحید قرآنی، توحید کملین. خب حالا این رو بعد رسوندم که شما خودتون تأملشو بفرمایید و انشاءالله فرمودید. ما هم به عنوان تذکر که این آقایون بحث علیت و معلولیت ندارن، در کتب عرفانی بحث علیت و معلولیت ندارن. نمیدونم یک جا یا دو جای این کتاب در پیش داریم که تفوه به علیت و معلولیت میشه به تشبه به مباحث فلاسفه، به طور استدراد پیش میاد. بعدها بحث علیت و معلولیت، بحث جائل و مجعول که اینها بحث جعل را یک جایی داشته باشن، مثلا به نسبت صورت منظومه، مثل اینکه بحث اینکه بود غیر متناهیه در اشارات در شفا کتاب‌های دیگه منظومه اینجاها خونده بودید، بله در شرح تجرید که بود غیر متناهی، بود متناهیه عالم جسم و جسمانی، هر کجا که مقدار است و بود است متناهیه، و در این کتاب نمییابی جایی که بود بوده باشه متناهی، بود متناهی که ما بگیم بله عالم جسم و جسمانی تمام شده، نفاد یافته، رسیدیم به پشت بام فلک افلاک و این عالم جسم جسمانی دیگه تمام شده، به نهایتش رسید. بعد از اون عالم عقول مثلا چی بگیم و چه حرفی که اون چی باید گفت؟ جسم است نخه، چون بود تمام شده، لا ملاء. خلا هست، خلا هست، نه خلا هم برهان عقلی میگوید محاله، ولا خلا هست. برسیم به یه جایی که لا ملاء ولا خلا، جا هم نمیشه اسمشو بود. این گونه فرمایشات در فلسفه آمده، حرفشو زدن، اما در کتب عرفانی یه جا داشته باشید که برهان تناهی ابعاد. بله، مرحوم شیخ بهایی هم که فرمود بر کف ننهاد به جز بادت برهان تناهی ابعادت، ایشون هم از بیخ بله و ریشش رو کار بدی هم نکرده. اون هزار یک نکته، یک جا در یک نکته بنده برز رسوندم که تمام ادله ای که از این آقایان گوشه کنار کتاب هایشون اینها گشتیم و یافتیم و اینها این حیث المجموع همون هشت برهان است که اونجا آوردیم، که اینها در تناهی ابعاد این هشت برهان دارن. برهان لاملف، لاملفیه که خود مرحوم شیخ بهایی در کشکول عنوان کرد، و برهان سلمیه که در اشارات داشتیم، و برهان سید سمرقندیه، و براهین هشتا برهان. برهانیست که ترسیه، برهانی که شیخ اشراق اقامه کرد، من حیث المجموع اونطوری که ما استقرا کردیم، تفحص کردیم، هشتا برهان از اینها یافتیم و اونجا عنوان کردیم و از دستون دیم. ملاحظه می فرمایید هیچ یکیشون برهان نیستن، اسم برهان رویشون گذاشته شده. تمام نیستن که آدم دلش آروم بشه که بله بود متناهی. خب حالا این یک اصلیست قویم و جای تأمل، و با وجود صمدی در خیلی از مسائل فلسفی باید که تأمل خیلی به سزا اعمال کرد. خب دیگه به تعبیر خودمونی الخ. حالا بفرمایید به بحث کتاب که صحبت از فیض پیش آمده، فرمودید که یک پارچه وجود صمدیه و این وجود صمدی ماهیات اشیا و این شیطه قلت از صور علمیه اشیا حقایق اشیا در اکمن غیب به وجود احدی تحقق دارد که خزائن اینها هستند، مسل اینها هستند، مفاتح اینها هستند، قضای اینها یعنی قرآن اینها یعنی جمع اینها یعنی متن اینها یعنی و به قدر به ضرب من البیان متدرجن به لحاظ ما پیاده میشه. حالا که از قضا به قدر میاد و پیاده میشه، اونی که قضاست، اونی که وجود احدی داره، اونجا که هنوز تفرقه و اندازه و تعین و تشعن و این گمور پیش نمیاد، به عرض رسوندیم شبیه به مقام چه روح انسان، روح به اصطلاح این آقایان، مثل مقام روح که همه کمالات شما در اون موطن وجود احدی داره. بعد آمدید پایین تر فرمودید مقام قلب، آمدید پایین تر فرمودید خیال، آمدید پایین تر فرمودید حس. همون طوری که حس و خیال و قلب و روح همه بیانگر مقامات یک هویتن و یک حقیقتن، این انسان به هویت واحده همه اینها خود اوست، منتها روح مقام وجود جمعی و احدی این صور علمیه قلبیه و صور مثالیه خیالیه و کثرت گوناگون حسیش هست، در اونجا به وجود احدی همه جمعن. اینجا هم همینطور که خودتون را معیار و میزان قرار بدهید و این را به توسع در تعبیر غیر متناهیش کنید، میرسید به متن این حقایق که اونجا صورت جمعی این هاست، غیبشونه و صور علمیشونه، اونها رو میفرمایید که فیض اقدس، اقدسن از شایبه کسرت، اقدسن از این که فیض غیر از مفیض بوده باشه. حالا که از مقام قرآنیش و جمعیش و متنیش آمده تعین یافت، تشعن یافت، کثرت یافت، حالا حدود پیش آمد. اما حدودی که به لحاظ این سوی حدوده، اما به لحاظ اون سوی فرمودی حد معنا نداره. ما موج را که این طرف میبینیم، بله برای این موج یه ارتفاعی حدی براش قائلیم، اما اگه بخواهیم تمام جهت حد موج را به دست بیاریم نمیشه، چون موج خیزاب شکن آبه، همچون نیستش که وجود استقلالی داشته باشه، اون سمتش به دریا متصله، نمیشه موج رو ما متناهی بگیریم، دریاست خیزاب شکن خورده است. بله، مثلا از این گونه تعبیرات ما چون ذرات وجودیه هیچ کدوم فرمودید به تمام جهت نازل نشدن، و اگر تمام جهت نازل شده باشن لازم میاد استقلال وجودیشون، هر ذره‌ای که نازل شده است سر رشته در دست حقیقت عالم است که به یدهی ملکوت و کل شی. و به همون بیانی که در کتاب نفس شفا خونده ای، در تحت تدبیر ملکوتن همه، و به یدهی ملکوت و کل شی. خب حالا به اون لحاظ باطنش به یدهی ملکوت و کل شی، و به لحاظ شؤون یافتش، تعیون یافتش، این سویش می فرمایید که محدود شده، تعیون یافته، شکن خورده شده به این صور گوناگون که در این کسرات غیر متناهی میگیم در هیچ یک خدا نیست و هیچ یک از خدا جدا نیست. در هیچ یک خدا نیست، برای اینکه غیر متناهی در این تعیون نیست. وجود الصمد در دریا نیست. این همه وجود، این همه هستن دیگه، الصمد، صمد دریای شأنی. وجود الصمد زید نیست، امر نیست، کهکشان نیست، ملک نیست، فلک نیست، عقل اول نیست. هیچ کلمه، هیچ ذره از حقیقت الحقایق جدا نیست و حقیقت الحقایق در هیچ یک از اینها نهفته نیست. اینطور به این صورت. حالا تعبیراتی که آقایان می‌فرمایند دارن، یا خود مثلا روایات آمده است که انا عند المنکسرة قلوبهم لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، این یقین دان من نگنجم ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم همچو ضیف، بیز چون و بی چرا و بیز کیف. این جور فرماشاتی که دارن در دل مؤمن، اینها به نحوه حالا محلا این حرف ها نیست، به عنوان بیان مظاهره، بیان مجالیه، یک مجلا به یک مظهری بهتر نشون میدهد و قابلیتش بیشتره. و المؤمنون مرآت المؤمن، مرآت بودن او برای حق سبحانه، که یکی از نامهای شریف خداوند آخر سوره 8 مؤمن است. و المؤمنون مرآت المؤمن، هم خدا مرآت است، هم عبد مرآت است، و هم مؤمن عبد برای مؤمن عبد مرآت است، که بحثش رو در پیش داریم. حالا این حقیقت به لحاظ متن غیبیش و تکسر نیافته و تشعون نیافته، صور علمیه احدیش، فیض اقدسه که اقدسه از شعبه کثرت و تعدد و این هاست. و وقتی تعین یافته هست، فیض هر دو فیض قدسی هست، این فیض مقدس هست، نه مثل اون اقدس باشه به لحاظ تشعونی که یافت، تعینی که یافت. خیلی این تا یک قسمت بحث امروز، و عمده اون جهت جعل است که بعض رسوندیم، و معتل وجود فاعل هست، و اونها که گفتیم در اونها باز بیشتر تأمل بفرماییم. و مباحث رو اگر تمهید القواعد، آقایانی که تشریف داشتن، تمهید القواعد خیلی خوب بود، و حقش اینه که پیش از فسوس تمهید القواعد هضم بشه. اون رساله بدون کوچکی خیلی ناقلا و کتاب خیلی عظیم و شأنی بود، به صورت فشرده به متن خیلی حرفا داشت. اینها را آقایانی که تشریف داشتن مسبوق هستن، آشناترن، بهترن، بله آگاهی بیشتر دارن. فرض در این امور مطالعه بیشتر بفرمایی راجع به فاعل فلسفی که معطل وجوده، یعنی فلسفی الهی، فیلسوف الهی که میفرماید معطل وجوده و علت و معلول میفرماد و جائر و مجعول میفرماد، وجود اصیله، ماهیت بتبع، اینها را تأمل بفرمایید که هضم بشه. فإن الفیض الالهی ينقسم بالفیض الاقدس والفیض المقدس و بالاول يحصل الاعیان الثابته و استعداداتها الاصلیه فی العلم فیض اقدس و بالثانی يحصل تلک الاعیان فی الخارج مع لوازمها و توابعها که در خارج تعین یافت و الیه اشار الشیخ بقوله والقابل لا يكون الا من فیضه الاقدس. قابل کیه؟ قابل وجود، وجود خارجی. وجود خارجی یعنی چه؟ تعین بیابد که این آقایان وجودی که در علم است برای تمیز بین دو نحوه وجود، وجودی که در علمه تا در درس و بحث و عبارت و اینها اشتباه پیش نیاد، وجود علمی را می‌فرمایند ثابت، عین ثابت، و وجود خارجی بیرون از علم را به ضرب من البیان، بیرون خارج، او را می‌فرمایند وجود خارجی. هر دو اونها را، اونی که در علم است می‌فرمایند ثابت، اعیان ثابته. اعیان ثابته معدومن؟ نخیر. اعیان ثابته موجودن؟ نخیر. خب پس بین وجود و عدم چیه؟ این مباحثی که در حال پیش آوردیم، حالا در بازم اینم از همون مسائل در ذهن شریفتون باشه که این مباحثی که در حال پیش آمده ظاهراً فیه مافی، این طوری که پیش گرفتیم و حرفشو زدیم که حال چیه و واسطه بین وجود و عدم چه معنا داره، این رو که آقایان این طوری حرف نزدن، اونهایی که حرف ثابت رو، اعیان ثابت رو زدن. اعیان ثابت گفتن وجود نیست، یعنی وجود عینی خارجی نیست، صور علمیه معدوم نیست. خب بله، در سوق ذات عالم وجود داره. ما برای اصطلاحاً اشتباه نشه، هر کجا که گفتیم ثابت یعنی وجود علمی شی، هر وقت که گفتیم وجود یعنی وجود خارجی شی. اعیان ثابت وجود ندارن، یعنی وجود خارجی عینی ندارن، نه وجود علمی ندارن. اعیان ثابت موجودن؟ نه، یعنی موجود خارجی؟ نه. معدومن؟ نه، چون به وجود علمی وجود دارن. این حرفشونه، این حرفشون هست و فرمایشاتی که در پیش داریم از این آقایان و تو بعضی از این جزواتی که نوشتیم، اینها حرفهاشون رو گوشه کنار اینها جمع‌آوری کردیم، شاهد گفتارشون. مثلا میفرمان اعیان ثابته، نمیگن اعیان موجوده. اعیان ثابته یعنی چه؟ یعنی صور علمی اشیا. میگن اعیان ثابته، ثابته فقط به این عنوان که اعیان که میگیم ذهنتون نیاد به اعیان خارجی. اصطلاح، جعل اصطلاحه که صور علمی رو بگیم ثابته و موجود خارجی بگیم خارجه، یعنی وجود خارجی. خب این هم در ذهنتون باشه، این ها هم بفرورانیم. هم بحث جل رو که برد رسوندیم و هم بحث بله ثابت رو در مقابل وجود در ذهن شریفتون باشه. مآخذ مواردی که نگاه می فرمایید از اون جایی که حرفا پیش آمده، بله ببینید اصل منشأ ایشون، منشأ این حرفا از ناحیه این آقایون چطوره، چگونه است، و اینها که حالا آمده این همه وقت گرفته و این همه تو کتاب ها ریشه دوانده و این همه رد و ایراد شده به چه صورته.
خب و الیه اشار الشیخ به قوله والقابل لا یکون الا من فیضه الاقدس. این قابل لا یکون یعنی قابل وجود خارجی. قابل وجود خارجی کیه؟ صورت علمیه در سوق ذات. قابل گفتن اینجا به چه معناست؟ لفظ نداریم. قابل هم چون نیست که قابل عالم ماده باشه، عالم طبیعت باشه، قابل اینجا باشه که بگیم این مثلا محل این موتن قابل است برای این، قابل نیست. و این معنا را که والقابل لا یکون الا من فیضه الاقدس، این معنا را گوناگون به تعبیرات مختلف در این کتاب میخونیم، در پیش داریم، کتاب های دیگه مثل اونس فتوحات اینها حرفا رو دارن. اونی که قابله وجود بیابد، وجود خارجی بیابد، اون قابل چیه؟ صورت علمیه، ای ماهیت، ای این سابق، که حکیم میگوید ماهیت، عارف میگوید این سابق. کی قابل وجوده؟ صور علمیه. قابل وجود کیه پس؟ فیض اقدسه. فیض اقدس کدوم بود؟ صور علمیه که در سوق ذات به وجود احدی تحقق داشتن و اونها وجود خارجی میخوان. اونها وجود خارجی میخوان. آسمان میگه من رو در خارج تحقق بده، دریا میگه همینطور، کهکشان میگه همینطور، شمس و قمر میگه همینطور، ملائکه میگه همینطور، قوای عالم میگه همینطور. ملائکه به قوای ملکی و اقتداری که اونطور در اسوار برسوندیم. اون نحوه اینها همه وجود خارجی رو میخوان، تحقق خارجی رو میخوان. همه اینها کی هست که این حقایق را مییابد و میخواهد در خارج میگه منو تحقق بده؟ اون قابل وجود خارجی اعیان ثابتن. مثل اینکه جناب عالی هنرمندید، نقاشید، خطاطید، شاعرید، مهندسید، معمارید، نجارید، کمالات دیگه دارید، قلمزنید، هنرمندید، کارهای گوناگون دارید. این ملکاتی که در ذات دارید، در سوق حقیقتتون، در لوح وجودتون دارید، این ملکات طاقت مستوری ندارن. اینا میگه ما رو در خارج بروز بده، ما رو صادر کن، ما رو پیاده کن. دست به قلم میکنه، مینویسه، نقاشی میکنه. اونی که در خیشتن داره در خارج میخواد پیاده کنه اثر خودش را. این طور ملکات اون پریرویی هستن که تاب مستوری ندارن، همش میخوان در خارج صورت بیابن، خودشون نشون بدن. این اعیان ثابت این طورن، این ماهیات، این صور علمیه این طورن. اینها همینطور پی هم دم بدن به اقتضای علم عنایی حق که در هر متن باید پیاده بشون، میگوین که ما را در خارج وجود بده، ولو اینکه اونجا وجود دارن، از اون وجود هیچگاه به در نمیروند. و فرمودن آقایان که، و چه خوشم فرمودن که الاعیان و الاعیان، اعیان ثابته، الاعیان و ما شمت رایحت الوجود. ببینید همین التفات بفرمایید، همین عرض بنده، همین فرماش آقایان شاهد اون عرض بنده، الاعیان و ما شمت رایحت الوجود. این اعیان یعنی اعیان ثابته، یعنی صور علمیه. ما شمت رایحت الوجود، کدوم وجود؟ وجود خارجی. خب اون وقتی که در خارج اعیان صور علمیه شما هستن، صور علمیه شما که خارج وجود ندارن. اما حالا که صورت علمیه در خارج پیاده کردی، این بنا رو ساختی، این خط رو نوشتین، مثلا ترسیم رو پیاده کردی، حالا میبینی که این عین وجود خارجی یافت، وجود خارجی یافت، اما بدون تجافی، بدون اینکه صور اون صورت علمیه از موتن ذات پا خودش بیرون بیاد نی، مظهر او، اثر او، نمود او در خارج پیاده شده. پس همیشه الاعیان ما شمد ولا تشم و لن تشم، به جای الله اصلا لن بیاری، چون تجافی محاله. اعیان در سوق ازات است و برای علمیه هیچگاه ما شمد لایحت البودجه خارجی و لن تشم هم هرگز، و آنچه که در خارج تحقق پیدا میکنه سو برای اون هاست. از فرق بین وجود خارجی که اعیان موجودات هستن، محدود و متعین و قدرن، با اعیان ثابته ای که در متن ذاتن، که متن هستند و غذا هستند و فیض عقد هستند، بله فرق داشته بشه. میبینیم حرف درسته و خیلی از قال و قیل ها مباحث رد ثابت و عین ثابت و فرمایشات اینها که واسطه بین موجود و معدوم اینها تصور نمیشه و چه معنا داره، بله به این طوری ها نیستش. بس حالا در خاطرتون باشه، تأمل بفرمایید، تحقیق بفرمایید، ببینید همینطور است که عرض میکنیم یا نه. و الیه اشار الشیخ، یعنی محی الدین عربی، به قوله والقابل، یعنی قابل وجود که ماهیت است، یعنی عین ثابت است، لا یکون الا من فیضه الاقدس، که در سقزات میگوید ما در خارج تحقق بده. خب عبارت قبلی چه بود آقا؟ فن الفیض الالهی خط بالا بعد رسوندیم که به تلک الصور و اون صور کلی اسمایی، به تلک الصور و فائزتون عن ذات الالهیه بالفیض الاقدس و تجلی الاول به واسطه الحب ذاتی، که بله حب ذاتی که حرکت حبی می فرمایند از دستوندیم، به واسطه الحب ذاتی و طلب مفاتح الغیب، بله که از کردیم طلب رو مجرور بخونید، به واسطه الحب ذاتی و طلب و به واسطه طلب مفاتح الغیب. مفاتح الغیب رو چی معنا کردیم؟ اسماء ذاتیه. و طلب مفاتح الغیب التي لا يعلمها الا هو، چون اسماء ذاتی اند در مکمن غیبن، عین ذاتن و ذات صمدیه، و لا یحیطون بهی علما، و طلب مفاتح الغیب التي لا يعلمها الا هو، مفعول به طلب، طلب میکنن چی را؟ ظهورها، یعنی ظهور اون صور را، ظهورها و کمالها. خیلی خوب. حالا و ذالک طلب، یعنی اون طلبی که در عبارت بالا گفتیم، و طلب مفاتح الغیب، و ذالک طلب که اون طلب ظهور صور بود، مستندون اولا الال اسم الباطن، اولا الال اسم الاول، اسم اول اسم باطنه. کی در و ذالک طلب و مستندون اولا الال اسم الاول و الباطن، اسم اول اسم باطنه در غیب ذاته، اول اونها طلب میکنن، اعیان ثابت طلب میکنن، صور علمیه طلب میکنن وجودشون را در خارج. ثم بهما الال آخر و ظاهر، بله اولا اونها طلب میکنن، ثم بهما به سبب این اول و باطن باید در خارج، یعنی اون اعیان ثابته که قابلن، اونها قابل وجود خارجیان، اعیان ثابته طلب میکنن مظاهر و مجالی خودشون را در خارج. به وسیله اونها هست که اعیان ثابت در خارج تحقق، وجود خارج در خارج تحقق پیدا میکنه. همون مثالی که عرض کردیم که صور علمی ذات شما، اونها اولا اقتضایی دارن و به اقتضای اونها صورت خارجی در خارج تحقق پیدا کرد. لأن الاولیت والباطنیت ثابتتون للوجود علمی، والآخریت والظاهریت للوجود العینی، اون اول و باطن مال وجود علمیه، به همون لفظ شریف اول که حاکیه، و باطن هم هست که اختزای و بتونه، اونها به لحاظ وجود علمیه. والآخریت والآخریت و ظاهریت للوجود عینی، که حالا در خارج، در موکن خارج، خودشون رو ضرب من البیان خارج، اون رو باید اون وجود صمدی رو حفظ بفرمایی، این خارج که گفته میشه تعین اینها رو حفظ بفرمایی. اون بحث شریفی که آقایان تمهید خوندن، اون بحث شریفی را که در اوائل تمهید در بحث اقسام وحدت، اونجا که ابن ترک عنوان کرد در بیان خلق و خالق و مخلوق، اونجا مطالعه بفرمایید و دقت بفرمایید، در نظر داشته باشید. حالا دیگه این حرفا را هر روز دیگه تکرار نکنیم، الحرف و الدرس و حرفان و تکرار و الف، که خودتون هم گوشه کنار حرفا اونجا خیلی داریم تو اون کتاب برای شما به خاطر بیاوریم. لأن الاولیت والباطنیت ثابتت للوجود العلمی والآخریت والظاهریت للوجود العینی. والاشیاء، خب روشنه، تا صورت علمی پیدا نکنن چطور صورت عینی پیدا میکنن؟ والاشیاء ما لم توجد فی العلم لم یمکن وجودها فی العین. بله، خیلی خوب، حالا این بحث تمام شده که چون صحبت به عین آمد، حالا به فیض آمد، به علم آمد، به عین آمد، والاعیان، والاعیان اول مطلب و مطلبی بسیار سنگین و وزین و شریف که ما در این کتاب حالا می‌بینیم. اینها را یادداشت داشته باشید، خلاصه گیری بفرمایید. خیلی از مطالب و حقایق در زوایا و خبایای مباحثی که در کتاب‌های پیشتر داشتیم می‌بینید در این کتاب اونها را بیان می‌کنه و اونها را اظهار می‌فرماید و مطلب روشن میشه. جناب صدر المطلحین در کتاب شریف اسفار اربعه خیلی حقایق پیاده فرمود و تبحر داشت، تبقل داشت در این علوم و اساتید بزرگی خدمت کرد و به تعبیر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله رفیع قزوینی رضوان الله علیه می‌فرمود کتاب سهل ممتنع و چقدر ممتنع و چقدر منی. رسیدن به سر و الفاظ کتاب روان، آدم خیال میکنه که بله یافته، رسیده. بله، بعد از حالا ما ذهنمون به ماهیات سگانه، به از کنم که نسب سگانه اونس داره که میگیم وجوب، امکان، امتناع. بله آقا، خب این نسب سگانه را که وجوب و امکان و امتناع، و این بحثی که الان داریم پیش میکشیم، میبینید که واجب میگیم و ممکن میگیم و ممتنع، ممتنعات را میاریم به دو قسم میکنیم. ممتنعات و دو قسمی شوند. یک ممتنع همون ممتنعی است که در کتاب ها پیش خوندی که النقیضان لا یشتمعان، شریک الباری محالان، و دیگر ممتنعاتی که فرمودی. و به یک معنا ممتنعی اینجا عنوان می کنیم که ما میگیم ممتنعات، و ممتنعاتی را که عارف میگوید اعم است از ممتنعی را که فیلسوف الهی میگوید. در بحث گذشته یکی از این موارد را بعد رسوندیم که حرکتی را که عارف میگوید اعم است از حرکتی را که حکیم الهی میگوید. اینطور نبود. حب ذاتی را عرض کردیم، یعنی حرکت حبی، حرکت بالحب، حرکت بالعشق. این حرکت حبی، این حرکت عشقی، حرکت کنتو کنزن مخفی یا فا احببتو ان عارف، از این احببتو همون حب را عنوان کردن حرکت حبی. حرکت نیست که، حرکت طبیعی که نیست، حرکت یک حب دانه از قوه به فعلیت رسیدن به تدریج زمانی نیست که، به تسرم زمان نیست که، به فراهم شدن معدات و به داشتن امکان استعدادی نیست که. پس این حرکتی را که عارف میگوید پیدایش صنع الهی را از واجب به ذات مطلقا، حتی عقول را، حتی صادر نخستین را که بالاتر از عقله، حتی صادر نخستین را که اون رق منشور همه کلمات نوریه خلقیه هست که بر روی اون رق منشور منتقشن، اونجا هم به حرکت حبی، حرکت حبی. الان پس این دو مورد، حرکتی را که عارف می فرماید اهم است از حرکتی را که بله که فیلسوف می گوید، و ممتنعی را که ایشون می فرماید اهم است از ممتنعی را که اون آقایون می فرماید. اینها را جمع جور داشته باشید، ضبط بفرمایید و به وقتش کار می رسه. و در اسنا فرمایشی را که از زبان قوم التفات فرموده اید این است که این آقایان برای تمیز بین علم و عین در عین ثابت فرمودن و در عین وجود، و وقتی میگن وجود، وجود خارجی، و وقتی میگن ثابت یعنی وجود علمی او. و اون گونه فرمایشات هم که قال و قیل و رد و ایراد اینها دیگه با دانستن این اصطلاح حرفا پیش نمیاد. خب اینها رو حالا به خاطر بسپارید. حالا داریم وارد میشویم به بیان وجوب و امکان و اقسام امتناع، ممتنعات که همون ممتنعی است که معنوسی و ممتنعی که اینجا ما حرفی داریم که داریم درز میرسانیم. حالا اول مطلب اجازه بخشی آقا. بله یک رو مونده. بله 10 دقیقه مونده. خب حالا در هر حال آقا، بله این آقا به جایی نمی رسیم که ما وایسیم بگیم که بله اجازه بفرمایید آقا میاد آقا تا خیلی ها تا سر تنبیهونه ها هیچ اون صفحه 19 اون صفحه بعدی آخرشون اون صفحه بعدی آخر ستون اول نگاه بفرمایید. آخر ستون اول چیه؟ بله آخر ستون چی؟ بله اعیان ممکنه. حالا صورت عبارت رو لحاظ بفرمایید برای اگر پیش مطالعه داشته باشی روش عبارت رو. ول اعیان حرف امروز الان سر مطلب، ول اعیان به حسب امکان وجودها فی الخارج و امتناعها فی، یعنی قسم و الى قسمن اعیان خارج، الاول الممکنا و ثانی الممتنعا. برای مطالعتون و هیه این ممتنعات، ممتنعات قسمانه، قسمان یختص و چطور بعد بره این یک قسم ممتنع بفرمایید 2 و 4 و 6 خط به آخر و قسمان لا یختص، اینم یک قسم ممتنع. این 2 قسم ممتنع پیش از ممتنع عبارت الان خوندیم چه بود؟ یعنی قسم و الا قسمانی. الاول الممکنات و ثانی فرمودی الممتنعات. خب حالا این ممتنعات که دو قسم شده، این دو قسم ممتنعات تمام میشه تا آخر ستون اول که الان گفتیم. ستون اول میاد به بل اعیان ممکنه که فرمودی لا قسمین الاول الممکنات، اونجا میاد به اعیان ممکنه بحث را خاتم میده. این صورت بحثمونه و لولا یه نفس تازه و مباحثی که در پیش داره اگر نبود میخوندیم، ولیکن حرف داره، اجازه فرمایید با تنی پیش بریم پخته تر بشه.